ریالی اینها بود. مردم پای کار آمدند برای کمک به کسانی که بضاعتشان کمتر است و مشکلات بهداشتی دارند. در همدان قبل از این رزمایش 28,830 بسته معیشتی فراهم شد که به مردم نهادهای که وضاحت اونها کمتر بود واگذار شد و حدود 120,000 بسته بهداشتی کامل خدمت باز عزیزانی که وضاحتشان کمتر بود واگذار کردیم. تا اینکه بعد از فرمایشات حضرت آقا که در نیمه شعبان اتفاق افتاد و فرمودن که مناسب هست که یک رزمایش مساوات و همدلی و کمک مؤمنانه رو داشته باشیم، در همین راستا هم همدان برنامه ریزی شد. یک قرارگاهی رو ما تشکیل دادیم که ریاست این قرارگاه نماینده ولی فقیه و امام جمعه همدان آیت الله شعبانی قرار گرفتن و سپاه که بنده به عنوان جانشین ایشان در اون قرارگاه انجام وظیفه کردم و بسیج سازندگی به عنوان دبیر این قرارگاه انجام وظیفه کرد. در تمام شهرستان‌های همدان هم همین قرارگاه را اندازی شد برای اینکه بتوانیم ظرفیت مردمی رو پای کار بیاریم، که به لطف خداوند وقتی که این قرارگاه تشکیل شد، خود مجموعه سپاه یه چیزی حدود 10,700 بسته معیشتی رو فراهم کرد و به همین میزان حدود 10,200 بسته معیشتی هم توسط خیرین مردم فراهم شد که در مجموع 21,000 بسته رو در تاریخ 4/2 پنجشنبه قبل واگذار شد خدمت مردم. دستگاه های دیگه هم آمدن پای کار تو همین قرارگاه، مثل شهرداری، مثل آستان قدس رضوی، کمیته امداد، ستاد اجرایی حضرت امام، اینها هم شروع کردن در همین راستا مبالغ بسیار خوبی رو پای کار آوردن. در مجموع توی استان همدان در مرحله اول رزمایش کمک مؤمنانه تقریبا یه چیز حدود 10 میلیارد تومان آورده دستگاه ها و خود خیرین بود که واگذار شد. اخیرا شروع کردیم دیگه از ابتدای محرمضان رفتیم توی مساجد رو سازماندهی کردیم، کار رو واگذار کردیم به مساجد.
متشکرم سردار.
خود هیئت امنه ها آمدن پای کار و توی مساجد این کار رو به لطف خداوند رقم زدیم و بسیار حرکت خوبی رو در مساجد شروع کردیم.
الحمدلله، خدا رو شکر. سپاسگزارم سردار، ممنونم که با ما همراه بودید. خدا قوت میگیم، خسته نباشید میگیم و آرزوی تداوم این کمک های مؤمنان را داریم، هم از طرف حضرت عالی، هم از طرف همه مردم، همه ما مسئولیم، همه ما کنار هم هستیم انشالله.
تشکر میکنیم از حضرت عالی و همکاران تام به لحاظ توجهی که داشتید.
پیروز باشید، معید باشید، خدا نگهدارتون.
خدا حافظ شما. خدا حافظ.
البته که دستگیر حقیقی همه ما انسان‌ها خداست، اما یادمون نره که بعضی وقت‌ها دستان خدا میشیم. دستان خدا میشیم برای یاری همدیگه، پس یادمون باشه که دستگیر هم باشیم و دستان نیازی رو که به سمتمون دراز میشه ببینیم و بگیریم و هرگز رها نکنیم.
دستمو بگیر، نظر اشتباه برم جز در خونت، تو بگو کجا برم بی قرار سر، ای همه قرارم من تو بی کسی ها، عشق تو تبار من، عشق اول آخر من، سایه تو رو سر من، ای همه باور من، ای کس و کارم. به تو مدیونم، به مهات، به همه عاشق کشیات، میزار دل سر به همات، تا تو رو دارم. تو توی دل شکسته است، اسمت کلید همه درای بسته است. وقتی دلم زندگی سیره، یاد تو مرهم واسه دلای خسته. من سرگردونو ببین، عشقای پنهونو ببین، غربت مهمونو ببین، تو پناهم باش و دستای خالیمو ببین، بیپر و باریمو ببین، گرفته هاییمو ببین، تکشگاهم باش.
اما رسیدی به بخش گفتگوی ویژه‌مون با حضور مهمان ویژه، جناب آقای دکتر علیرضا صالح، ریاست محترم سازمان خصوصی سازی. آقای دکتر سلام، صبح شما بخیر.
من هم عرض سلام و صبح بخیر و خسته نباشی به حضرت عالی و همکاران خوب این برنامه دارم.
متشکرم آقای دکتر، سپاسگزاریم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید و می‌خوایم با کمک حضرت عالی برای مردم یک سری سوالات رو انشالله رفع ابهام کنیم درباره مسائل مختلف، از جمله مسائل مختلف واگذاری‌ها و به ویژه بحث سهام عدالت که با دستور رهبر معظم انقلاب آزادسازیش آغاز شده و رو به انجام هستش. آقای دکتر، بحث سهام عدالت وقتی مطرح میشه، بزرگترین و بیشترین قشری که توجهش به اون معطوف میشه افرادی هستند که در واگذاری‌های سهام عدالت، حالا به عنوان حالا رد دیون یا خیلی از مسائل دیگه، بازنشستگان این سهام رو در اختیار گرفتن. الان تکلیفشون با این واگذاری‌ها به چه شکل هست؟ آیا اینها سهامدار حساب میشن نمیشن؟ اگر نمیشن چه کار باید بکنن؟ حالا این که ویرایش اطلاعات رو هم باید انجام بدن، ما تو خبرها به نقل از حضرت عالی هم داشتیم که مهلت ویرایش اطلاعات دارندگان سهام عدالت اگر اشتباه نکنم امروز هستش.
بله بله بله، ما برای یک بار اجازه دادیم عزیزانی که این چند روز گذشته گفتن اشتباهی زدیم. بعضی ها مثلا علاقمند بودن شرکت سرمایه گذاری باشن، اشتباهی زدن، مستقیم یا برعکس این را ما از امروز اجازه بهشون میدیم صرفاً برای یک بار.
بله.
من خواهشم این هست که عزیزان دقت کنن، چون خلاصه ما بعد این فرصت را به 49 میلیون و 200 هزار نفر در ظرف یک ماهی که الان 5-6 روز اون هم گذشته،
بله،
باید این فرصت برابر رو به همه بدیم. اگه قرار باشه فردی یک دو بار سه بار وارد این سامانه بشه، خب طبیعتاً فرصت دیگران رو میگیره، چون هر چقدر هم درست ما ظرفیت سایتمون ظرفیت بالایی است، ولی وقتی که تعداد زیادی ورود میکنن، خب ممکنه به جای مثلا یک دقیقه انجام کار دو دقیقه مثلا زمان رو بگیره و فرصت دیگران انشالله گرفته نشه. من خواهشم اینه از حالا به بعد دقت کنن عزیزانی که علاقمند هستن، یعنی به این نتیجه رسیدن، مطالعه کردن، خودشون میتوانن مدیریت و مالکیت داشته باشن، وارد سایت بشن. و الا کسانی که علاقه ندارن مستقیم مالکیت و مدیریت رو داشته باشن، اصلا ورود به سایت نکنن، چرا که عدم مراجعه به سایت انتخاب گزینه دوست، یعنی نیازی نیست ورود کنم.
آقای دکتر، یکی از طبقاتی که این برگه سهام عدالت رو که اگر اشتباه نکنم سال 85 واگذاری هاش آغاز شد،
بله،
در اختیار دارن بازنشستگان فرهنگیان هستن. الان خیلی ها این برگه رو در اختیار دارن و میپرسن که آیا ما سهامدار محسوب میشیم؟ اصلا این برگه‌ای که در اختیار ما هست به چه معناست؟ چه کارش باید بکنیم؟ چرا بابتش هیچ اختیاری برای واگذاری، خرید یا فروش نداریم؟ یعنی اگر ارزش افزوده‌ای براش ایجاد میشه یا متصور هستیم، چرا امکان استفاده ازش رو نداریم؟
خب من این را توضیح میدم خدمتتون. از سال 85 که این سهام عدالت در اختیار عزیزان قرار گرفت، خب باید در عرض 10 سال از محل سود سهام شرکت‌های سرمایه پذیر اقساط این سهام پرداخت میشد. مستظر هستید که وجهی مشمولین از حزب پرداخت نکردن، یعنی علل حساب در زمانی که سهام تخصیص داده شد این بود که از محل سود سهام این شرکت ها ما اقساط رو بپردازیم و مردم ظرف 10 سال سهامدار بازار سرمایه بشن. تو 6 دهک درآمدی جامعه در اون مقطع بهشون سهام عدالت داده شد، یعنی الان حتی عزیزان و هموطنان عزیزمون که در سال 85 هم بودن حدود 4 دهکشون ندارن. یعنی به همین لحاظ شناسایی افراد انجام شد و چیزی حدود 50 میلیون نفر شناسایی شدن. در یک مدت معینی مراجعه به تعاونی های سهام عدالت شهرستان ها کردن، مدارکشون را کامل کردن و نهایتاً 49 میلیون و 200 هزار نفر از این عزیزان بر اساس ثبت نامشون احراز هویت شدن، یعنی برای یک بار خب شماره ملیشون، یعنی اطلاعات سجلی و مجموعه اینها که بتونه با هم احراز کنه این فرد دقیقا همون فردی است که سهامدار هست. 49 میلیون و 200 هزار نفر مشخص شدن از سال 1385 تا سال 1395 از محل سود سهام شرکت های سرمایه پذیر اقساط این پرداخت شد. خب توی طول این دوره چون مجوزی که مقام معظم رهبری داده بودن به دولت وقت این بود که در ظرف 10 سال این پرداخت بشه. خب سال 1395 اینها کنار هم ارزیابی شد، میزان سود مشخص شد و وقتی که محاسبه شد به این نتیجه رسیدند که سهامی که 1 میلیون تومان در نظر گرفته شده بود سال 89 از محل سود 500 هزار تومانش پرداخت شده، یعنی 50%. برای عزیزان 2 دهک پایین درآمدی که مددجویان کمیته امداد حضرت امام و همچنین مددجویان سازمان بهزیستی بودند، اینها چون 50% هم تخفیف داشتن سهامشون شد 1 میلیون تومان،
یعنی قطعی شد.
بله کامل شد، بقیه نصف تقریبا پرداخت شده بود. پس ما به این نتیجه میرسیم در سال 1395 مددجویان سازمان تحت پوشش کمیته امداد از امام و سازمان بهزیستی سهام 1 میلیون تومانی در اختیارشونه، بقیه مردم که بازنشستگان معلمان اینها هستن، معلمان اون مقطع ها، الان معلمی شاید بعد از اون معلم شده باشه، خب طبیعی هم هست که اون زمان شناسایی شده. برای اینی که افراد بفهم متوجه بشن چه میزان سهام دارن وارد سامانه سهام عدالت بشن، سامانه SE.IR سامانه سهام عدالت .IR کد ملیشون را وارد کنن، وضعیت سهامداری خودشون را میبینن. یعنی میتونن ببینن مثلا 530 هزار تومان دارن یا 490 هزار تومان. حالا ممکنه سوال باشه که چرا یه عده 490 یه عده 530 هست. دلیلش اینه که توی مقطعی سال 89 فکر کنم 88-89 هست، یه مقطعی 40 هزار تومن سود سهام علل حساب پرداخت شده به مردم، یه عده رفتن این سود رو گرفتن یه عده نگرفتن. اونهایی که نگرفتن پای قسطشون گذاشته شده 530 تومن، ولی اونهایی که رفتن 40 هزار تومن رو گرفتن شده 490 هزار تومن.
و الان اینا مالک حساب میشن، الان امکان خرید و فروش دارن؟
الان تا الان خب این 3 سال سود سهام ما پرداخت کردیم، اگه مالک نبودن که ما سود سهام برایشون پرداخت نمی کردیم. ما برای عملکرد سال 95 در سال 96 اون سهام 1,000,000 تومانی ها
بله.
که این 500,000 تومانی ها نصف میشه 150,000 تومان تو سال 96 به حسابشون واریز کردیم. سال عملکرد 96 را در 97 175,000 تومان به حسابشون واریز کردیم و سال 1397 عمل کردش را در اسفند ماه 99 205,000 تومان به حسابشون. اگه مالک نبودن که به حسابشون واریز کردیم.
بله بحث مالکیت، حالا یکیش این هستش که من بدونم چی دارم، از کجا دارم، آیا میتونم اینو واگذار کنم.
این داره الان اتفاق میفته،
الان که قطعی میشه،
داره الان میفته. ما این دو گزینه رو انتخاب میکنیم.
بله.
میکنن مشمولین افرادی که میگن خودمون میخوایم مالکیت و مدیریت داشته باشیم. ما به 36 شرکت بورسی که اینجاست و 13 شرکت غیر بورسی.
بله.
سهام هر فرد مشخصه، مثلا در ایران خودرو مثلا یه دونه سهم داره، دو تا سهم داره، در پالایشگاه ها چجوریه، توی بانک ها. ما این را اعلام میکنیم به شرکت سپرده‌گذاری بورس. شرکت سپرده‌گذاری بورس هم کد بورسی به این عزیزان تخصیص میده.
بله.
به نامشون میکنه، دیگه میشن مالک اون سهم، خودشون مدیریتشو به عهده میگیرن.
امید خدا. متشکرم از شما، سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید با تمام مضایق زمانی که داشتید.
بزرگوار.
پیروز باشید ان شاء الله. آرزوی موفقیت داریم. با حضرت علی خدافظی میکنم.
آرزوی موفقیت و سلامتی برای حضرت علی دارم و خدا قوت به کادر بهداشت درمان میدم.
واقعا
که خیلی زحمت میکشن، واقعا از جان و دل دارن مایه.
متشکرم از یاداوریتون. ما هم برای حضرت علی آرزوی سلامتی داریم. پیروز باشید. خدا نگهدارتون.
خدا حافظ. خدا.
ساعت 7:47.
نترس از این قربت، دل من آرومه، سرت رو بالا کن، بهشت معلومه. تو گنج و ما بودی، گناه آسون شد، گناه آدم ها یه لقمه یه نون شد. صدام یزین احساس تو کوچه جا مونده، من و تو تنهایی، فقط خدا مونده. تموم سهم من برای تو
امروز روز جهانی ماماست. عزیزانی که شاید خیلی آگاه نباشیم نسبت به وظیفه سخت و حساس و طاقت فرساشون، عزیزانی که باعث و بانی ارتقاء سلامت نوزادان و مادران میشن. صحبت میکنیم با سرکار خانم دکتر ناهید خداکرمی، ریاست محترم انجمن علمی مامای ایران و عضو شورای عالی نظام پزشکی. سلام، صبحتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای هاشمی و همینطور شنوندگان عزیز، و این روز رو تبریک میگم خدمت همکاران عزیزم در سراسر کشور. در خدمت
ما هم تبریک عرض میکنیم، خسته نباشید میگیم به شما، به همه همکارانتون، و میخوایم درباره این روز بپرسیم. اولین سوالی که میتونیم بپرسیم، حالا منهای سوالهای روتین و شعاری و تکراری، این هستش که خانم دکتر، برای اینکه ما قدردانشون باشیم، برای اینکه سپاسمون رو به گوششون رسونده باشیم و برای اینکه نشون بدیم که به فکرشون هستیم، حالا هم مردم هم مسئولین، چه کاری براشون کردیم، چه کاری براشون میکنیم برای تسهیل امورشون، امور حرفه‌ایشون، امور زندگیشون؟
خواهش میکنم. ببینید ما حدودا 12,000 بیش از 12,000 ماما الان در نظام بهداشتی ما فقط در بخش پایگاه های سلامت و مراکز جامعه سلامت دارن کار میکنن. شاید شما زیاد شنیده باشید این روزا برای پیشگیری و غربالگری از کووید 19 میگن مراقبین سلامت این خدمات رو دادن. اینها بخشی از بخش عمده مراقبین سلامت ماماهای ما هستن که دوست دارن نام حرفه‌ایشون از زبان مسئولی شنیده بشه و دوست داشتن بشنون که مسئولین ما بیان کنن که اینها ماما هستن، ماماهای خانواده‌ای هستن که در خدمت سلامت مردم و همینطور اجرای برنامه های نظام سلامت هستن. و در این روزها ما امیدواریم که بحث استفاده از نام حرفه‌ای اینها در وزارت بهداشت مثل سابق مجدداً نهادینه بشه و مردم بدانن که ماماها هستن که در مراکز جامعه سلامت و پایگاه‌های سلامت دارن خدمات اولیه و مهم بهداشتی رو ارائه میدن. و در این روزها، یعنی در این 76 روز واقعا حماسه آفریدن. بخشی از موفقیت کشور در کنترل بیماری کووید 19 مرهون تلاش‌های شبانه روزی این عزیزان بود که بدون تعطیلی مشغول کار بوده و انتظار دارن که حداقل یک قدردانی در این حوزه از این عزیزان بشه که خب امیدوارم این در امروز به ثمر برسه.
به امید خدا حالا امیدواریم که این نکاتی که شما فرمودید حتما مسئولین ما بشنون، حتما براش اقدام کنن. اما قاعدتا انجمن مامایی ایران هم میتونه تو این زمینه بسترساز مناسب باشه، تو این زمینه میتونه کمک های شایانی رو انجام بده. انجمن چه کاری انجام داده برای اینکه بتونه این صدا به گوش مسئولین برسه، برای اینکه بتونه کمک حال ماماهای ایران باشه؟
بله، خب انجمن علمی مامایی ایران به عنوان یک تشکل علمی تمام تلاشش در این چند وقت این بوده که ماماهای ما همپای سایر گروه پزشکی از نظر علمی با پروتکل‌های جهانی و کشوری آشنا بشن تا بتونن بهتری خدمات رو بدن و کمک کرد به این عزیزان که بتوانن به صورت 24 ساعته آنلاین یا به صورت تلفنی مشاوره برای مردم انجام بدن. میخوام بگم که آنچه که انجمن انجام داد فقط تسهیلگری برای ارائه خدمات بهتر این عزیزان بود و واقعا ما از نظر مادی یا از هر نظر دیگر نتوانستیم کاری براشون انجام بدیم، اما برای بیان زحمات اینها از هیچ تلاش فروگذار نبودیم. امروز هم ما یک وبینار خیلی بزرگی رو در بعد از ظهر داریم برگزار میکنیم که اونجا 10 نفر از بهترین ماماها رو انتخاب کردیم که کار خیلی سختی هم بود. از بین کسانی که در این 76 روز به مردم خدمات خوبی ارائه کردن تجلیل خواهد شد. ضمن این که 3 نفر از عزیزان ماما که به در راه خدمت مبتلا به کرونا ویروس شده و جانشون رو از دست دادن هم از خانواده هاشون امروز تجلیل خواهد شد. ما حدود 260 ماما داریم که مبتلا به کرونا ویروس شده. حتی یکی از این عزیزان خودش حامله بود، مبتلا به کرونا ویروس شد، مجددا بعد از بهبودی برگشته و داره در قم در مرکز کار در محل کار خودش حاضر شده و داره خدمت میکنه. نه تنها ایشون، بسیاری از همکاران ما خودشون مادر بودن، باردار بودن و مبتلا شدن یا اینکه در این بخشا دارن کار میکنن. به هر حال ما تلاش میکنیم که به نحو احسن انگیزه و دلگرمی به این عزیزان بدیم و بدونن که ما قدردان زحماتشون هستیم. بیشک نظام سلامت هم قدردان زحمات این عزیزان خواهد بود و امیدواریم که مطالباتشون بتونه به ثمر بشه.
انشاءالله. متشکرم خانم دکتر خداکرمی، آرزوی سلامتی داریم برای شما، برای همه همکارانتون. خسته نباشید، خدا قوت میگیم، با شما خداحافظی میکنم.
ممنون از شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون باشه. یک بار دیگه از همه کادر پزشکی درمانی کشورمون به ویژه متخصصین مامایی به شکل ویژه تشکر میکنیم. یک تشکر بزرگ داریم، بلند میشیم و سر تعظیم مقابلشون فرود میاریم.
تو به جای منم داری زج میکشی، یکی عاشقته که تو عاشقشی. تو به جای منم پر غصه شدی، نزو خسته بشم نگو خسته شدی. نگران منی که نگیر دلم، واسه دیدن تو داره میره دلم. نگران منی مثل بچگیام، تو خودت میدونی من ازت چی میخوام. مگه میشه باشی و تنها بمونم، محاله بذاری محاله بتونم، دلم دیگه دلتنگیاش میشماره، هنوزم به جز تو کسی را نداره، عوض میکنی زندگیمو، تو یادم داری عاشقیمو، تو را تا ته خاطراتم کشیدم، به زیبایی تو کسی را ندیدم، نگو دیگه آب از سر من گذشته، مگه جز تو کی سرنوشت و نوشته، تحمل نداره نباشی دلی که تو تنها خداشی.
میخواییم تو این بخش بریم سراغ بازار خودرو و ببینیم اوضاع احوال انتظار تعیین تکلیف قیمت ها به کجا خواهد کشید و اصلا به چه شکل باید باشه. ما روزهای گذشته، هفته های گذشته توی این خصوص صحبت کردیم، درباره نحوه قیمت گذاری هم صحبت کردیم. میهمانان ارجمندمون رو معرفی میکنیم، باشون وارد صحبت میشیم. جناب مهندس حسن کریمی سنجری، کارشناس ارشد صنعت خودرو، و جناب آقای دکتر علی بابایی، نماینده منتخب مجلس 11. آقای مهندس کریمی سلام، صبح بخیر.
عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما جناب آقای هاشمی، همکاران محترمتون و همینطور شنوندگان عزیز. آرزوی قبولی طاعات و عبادات دارم، در خدمتتون هستم.
متشکرم آقای مهندس، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر بابایی سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
سلام علیکم، منم متقابلا سلام عرض ادب دارم به معذر همه عزیزان، شنوندگان عزیز و مهمان گرامی شما و خود همکاران عزیزی.
سپاسگزارم، ممنونم. چون وقتمون خیلی کوتاه است آقای مهندس کریمی، ما هفته گذشته خلال هفته گذشته هم راجع به قیمت خودرو بازاری صحبت کردیم، یه سری پیشنهادات داشتید برای اینکه به چه شکل اصلا این مکانیزم قیمت باید باشه. الان هنوز وضعیت ما مشخص نشده. به عنوان یک کارشناس، به عنوان کسی که تو این زمینه صاحب نظر هست، سالهاست تو این حوزه مشغول کار تخصصی هستید، نظرات کارشناسیتون رو اعمال می‌کنید، بفرمایید که الان آقای دکتر بابایی هم از مجلس حضور دارن، چه کار باید کرد، چه جور باید قضیه رو دید تو بگیرن به نفع مردم و حتی صنعت خودرو باشه؟ خیلی کوتاه لطفا.
خواهش میکنم. من اولا باید بگم که ما از حدودا اواخر سال 97 اجازه هیچ افزایش قیمتی رو به شرکت های خودروساز ندادیم.
بله.
و این در واقع فنر قیمت خیلی فشرده شده، بنابراین با هر مکانیزمی، با هر روشی الان اگر بخوایم در واقع قیمت رو افزایش بدیم به طوری که شرکت‌های خودروساز دیگه متحمل زیان نشن، قطعاً یه تأثیر واکنشی در بازار خواهد گذاشت و متأسفانه یک شوکی ممکنه مجدداً به بازار تحمیل بکنیم. اما آن چیزی که حالا دوستان در کمیته خودرو بررسی می‌کردن، پیشنهادهای مختلفی بود، از جمله اینکه درصدی به قیمت خودرو اضافه بکنن که ما خب توی رسانه خیلی با این موضوع در واقع مخالفت کردیم. آن چیزی که من آخرین خبر رو دارم، قرار شده که قیمت تمام شده همه خودروها در اختیار ستاد حمایت قرار داده بشه. ستاد حمایت هم یک بررسی هایی بکنه بر اساس در واقع فرمول های خودش و یک سود حدوداً 5% رو برای هر خودرو در نظر بگیره. اما آن چیزی که بیشتر در واقع مد نظر ما بوده، ما همواره کوتاهی های مدیریتیمون رو و در واقع روش های غلط بنگاهداری و مدیریتیمون رو توی بالا بودن قیمت تمام شده خودرو لحاظ نکردیم. بله، قیمت تمام شده خودرو آتومن هست، خب طبیعتاً یه سودی هم باید داشته باشه، ولی این قیمت تمام شده قیمت تمام شده ایه که میتونه پایین تر باشه. این چیزی هستش که باید شرکت های خودروساز در موردش در واقع فعالیت بکنه.
متشکرم آقای دکتر بابایی، صحبت های مهندس کریمی رو شنیدیم. الان به نظرتون مجلس چه راهکاری رو میتونه پیش بگیره؟ مجلس های مختلف اومدن، مجالس در واقع مختلف اومدن، دوره های مختلف، همشون هم صحبت از نظارت بر عملکرد صنعت خودرو داشتن و حتی عملکرد دولت در تعیین قیمت. توی این حوزه آیا مجلس به صورت پیشفرض نظری داره، یا حضرت عالی خودتون به صورت پیشفرض نظری توی این حوزه دارید یا خیر؟
مجلس که قطعا برنامه هایی رو در این حوزه داره. حالا من که نمیتونم الان به نماینده مجلس صحبت کنم، ان شاء الله مجلس جدید شروع به کار بکنه در کمیسیون های اقتصادی و مباحثی که بالاخره